بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که قاعده اقتضا میکنه که تا مال زکاتو به مصرفش نرسونیم هیچ تعین پیدا نکرده باشه چه زکات باشه، به صرف این که من جدا کنم بگم خب این مال زکات، این تعین پیدا کنه برای زکاتیت دلیل میخواد. در خمس هم همینطوره، در زکات فطره هم همینطوره، پس دین هم همینطوره. اگه شما 1000 تومن به یک صدکاری 1000 تومن در روی بیزاری اونجا بگوی این مال او، مال او نشده تا ندی به او و او نگیره، تعین پیدا نمیکنه. منتها در باب زکات مشهور فرمودن که به عزل شما یعنی به جدا کردن شما منعزل میشه، متعین میشه. در باب زکات فطره همین فتوا رو داد و در هر دو روایات هست، هم در این زکات روایاتی داریم هم در زکات فطره. در زکات فطره یا آقایی خواستن نگاه کنم باب 13 زکات فطره اونجا روایات عزل ذکر. حالا این بعد کسی بتوند از این دو باب حکم خمس هم مثلا استنباط کنه، در باب خمس دلیلی نداریم. وقت در عروت الوثقا مرحوم عاصم کاظم میفرماند به صرف عزل منعزل بشه محل اشکاله در خمس. آیا کسی میتونه از باب این زکات و از زکات فطره القاء خصوصیت بکنه، تنقیح منات بکنه یا نه؟ بعضی از بزرگان میفرمودن القاء خصوصیت هم قیاس اسمش رو عوض کردید مثلا. حالا این دیگه بسیار اجتهاد آقایون. علایه در باب زکات روایاتی داریم، اصلش ظاهرا مشهور فتوا دادن، در روایات هم هست، گیری نی بعضی ها که تشکیک کردن، تشکیک در مقابل دلیله و درست نیست. روایاتی هست که مشهور هم فتوا دادن، فقط یه جهاتی درش گفتیم مورد بحث است که آقایون ببینن از خلال روایات استفاده میشه یا نه. یکی این که آیا به نحوه اطلاق عزل مفیده یا در صورتی که مستحق موجود نیست، اما اگه مستحقش موجوده خب همه رو بهش بده، این یه عزل فایده نداشته باشه. که در عبارت مقنعه و نهایه و شرایه و بعضی از کلمات مقنعه و نهایه و شرایه و بعضی از کلمات دیگه تعبیر دارن اذا لم یجد المستحق، ولی مرحوم عاصم کاظم فرمود به نحو اطلاق. حالا ما ببینیم از روایات چی استفاده میشه. جهت دیگر این که اگه از خود عین بخوام بدم عزل مفیده، آیا از قیمت هم اگه جدا کردم کافیه متعین میشه در زکات یا نه؟ این هم یه جهت. جهت دیگر این که این که جدا میکنیم این فقط حکم تکلیفی میاره، تعین تکلیفی میاره که تکلیفا واجبه اینو بدم زکات، یا نه تعین وضعی است اصلا اینه که فقرا میشه این میشه زکات. خب این حال دو احتمال میده، ولو ظاهر روایات نیست نه اصلا این خودش میشه زکات. اینا جهاتی بود که ما باید از روایات استفاده کنیم. دیروز دو تا از روایات رو خوندیم، اون روایت علی ابن ابی حمزه ان ابی چه ضعیف بود، اون موردش گفت از زکات یجب علی فی مواضع لا یمکنونی ان اعدیه ها، موردش جایی بود که تمکن نداری. اما روایت دیگر که موثقه یونس بن یعقوب بود اطلاق داشت، گفت زکاتی تحل علی فی شهر ایسله لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجیعنی من یسألنی یکون عندی عده. فقال اذا حال الهول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشیء ثم اعتها کیف شئت. ما از این عبارت خواستیم هم بفهمیم که اطلاق دارد عزل، میخواد محتاج موجود باشد میخواد نباشد، ولی که اولا این که نمیگه موجود میکسی، میگه یک کسانی بعد میان از مطالبه میکنن برای اونا میخواد ذخیره کنن، ظاهرش نه پس کس دیگه هم منطقه من یه مشتری های خاصی دارم منگهی ترک استثال مفید عموم. امام نبرسید خب حالا تو میخوای نگه داری برای یک کسانی، اونجا مشتری موجودی هم داری یا نداری، ترک استثال دیگه مفید عمومه. پس از این روایت به قاعده ما میفهمیم ولو مستحقا موجود باشن بازم عزل مفیده. این یه نکته. و نکته دیگه این که گفت فاخذ حال الحول فاخرجها من مالک، نگفت اخرجها از خود اینی که متعلق زکاته. و ما عرض کردیم جلوتر ما از روایات استفاده میکنیم قیمت هم که میدید زکات است نه مکات، اونم زکات واقع میشه، یعنی که زکات رو وارد خارج اطلاق داره. بنابراین ظاهرا همطور که مرحوم آسمان کاظم میفرماد او من مال آخر، همین صحیحه. البته بعضی از بزرگان اشکال کردن این رو از مال دیگر را، قدر متیقن را اونجا گرفتن که از خود اون مال جدا بکنیم، ولی این که میگه اذا حال الحول فاخرجها من مالک، با این که جای دیگه بهمون فرمودن که میشه از مال دیگه بدی، این وقتی که اینا به هم زمینه میکنیم پس از مال هم باید زکات جدا بشه، میخواد از خود این باشه میخواد از جای دیگه اطلاقش میگره. نه این میگه من میخوام یه وقت زکات رو ذخیره کنم برای مشتری که بعد میاد. اگه میگفت من میخوام این مالم رو تصرف کنم چیکار کنم، میگفتیم پس لابد از خودی. میگه من زکات بر من میرسه، مشتریایی داریم بعد میان مراجعه میکنن میخوام برای اون ذخیره. پس هم زمان از مال جدا کن، قاطی مالت نکن، بیز اونجا هر وقت اومدن بهشون بده سمع اعتها کیف شئت. وقت بعد این روایت نداشته، البته اگه باش تجارت چیز میکنه، اما اون روایت علی بن ابی حمزه داشت اگر باش تجارت هم کردی نفع اشمال زکاته، پس برگه اصلا مالت فقرا شده. خب این دو روایت. روایت دیگری که دلالت بر این معنا داره روایت عبدالله ابن سنان باب 53، این دو تا روایت 52 بود، عبدالله ابن سنان 53، محمد ابن الحسن به اسنادی هم سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید اهوازی عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنا. این صحیحه روایت از نظر سند صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال سر رجل یخرج زکاته، یک کسی زکاتشو خارج میکنه از مالش، فیقسم و بعضها بعضشو تقسیم میکنه و یبقی یا و یبقا بعضون یلتمس و لحل مواضع فیکون و بین اوله و آخره ثلاثت و اشهر قال لا بأس. زکاتشو اول یه جایی بیرون میکنه از گندما میاره بیرون، بعد یختش فقرایی مثلا اونجا بهشون میده، یختش هم میذاره برای اینکه فقرای دیگری مثلا پیدا میشن، از اول تا آخر سه ماه طول میکشه، از دست فرمود مانعی نداره. پس معلوم میشه اینی که جدا کرده این زکات، خلاصه این که یخرج زکاته. حضرت نفرمود بشه این که تو اخراج میکنی این فایده نداره، این که زکات میشه این مال خودته مثلا الان البته این مثل اون دواسه صریح نیه، ولی خب ظهور داره که همینی که بیرون میکنه این یه زکات، منتها یختشو حالا میده یختشو بعد میده تا سه ماه، فهمید مانعی نداره. حالا باز دو تا روایت دیگه هم هست که در باب 39 که اونا دو از چه روایات دیگه هم هست مثلا این اینا بیشتر ظهور داره در عرض. باب 39 رو بیاری. باب 39 روایت ابو بصیر که روایت سومشه تقریبا میشه بگم این باب 39 همه روایتاش دلالت داره بر مسئله ما، منتها اینا این دوتاش ازهره. روایت سومش و عن حرید یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اخرج الرجل از زکات من ماله، اگر یک کسی زکات و از مالش بیرون کرد، ثم سما حال قومه، زکات رو بیرون کرد گفت این هم مال مثلا فلون یه فقیر رو که در نظر داشت، فضاعت و گفت این میخواد بدم به مثلا فلون فقیر، دو زومت بود یا سه زومت خلاصش شد، او ارسل بها الیه یا فرستاد برای اون قومی که میخواست، تو را دوزا زدن فضاعت، دوزا زدن یا گفت فلا شیء علیه، این وظیفه شو انجام داده، زکات رو جدا کرد، فرستاده تو را گفت. خب اگر چنون که اینی که جدا کرده زکات نشده، خب پس مال خود این بابا تلف شده، این چرا مستش باشه؟ این لابد به تعیین من شده زکات، و حالا که گم شد دیگه مثل امانت میمونه، امانت رو اگر من کوتاهی نکرده باشم در حفظش ضامن نیست. البته این روایت اطلاق داره، اسم تفریط و غیر تفریط نداره، ولی تو همی باب اون صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه زرارن اینا داره، در صورتی که تو داشتی کسی بهش بدی و معذاره تأخیر انداختی اینجا ضامن، اما اگر نه کسی نبود بهش بده، حالا که جدا کردی، اگر نبود کسی بهش بده و طرف تو ضامن نیستی. این روایتی که حالا ما خوندیم علی بصری به نحوه اطلاق میگه ضامن نیستی، اون روایت رو تفصیل میده بین این که مستحق موجود باشد یا نباشد، باید مطلق و حمله بر مقید کرد. اما بالاخره اصل این که به جدا کردن اینی که زکات از این روایت استفاده میشه. فقط دو تا چیز میپرسه، میگه ازا اخرج رجل از زکات من ماله ثم سماها لقوم فضاء او ارسله به ها الیه فضاعه، اولا ارسله که نداره به شهری دیگه، ممکن ازی محله فرستاده به اون محله، نه چی شهر ازی محله فرستاده تو اون محله، بعضا از این که ازش داره تو ماشه تو اتوبوس نشسته اون ازیش داره مثلا. ونگهی این دوتا مسئله میپرسه، یکی این که سما حال قومه، گذاشت این باشد عاشق حسن فردا میاد خونه اون بهش میده مثلا فرض بگیری، بعد دوز مفره خود ایده این دوتا سوال میکنه. خب روایت دیگه و انهو، این یعنی باز کلینی عن حرید عن عبید ابن زراره، کلینی عن حرید که میگن یعنی به همون سند ها، این توجه دارن آقایون در کافی روایات معلق زیاد هم معلقات کافی که تعلیق در سند، یه سندی رو کافی ذکر میکنه میرسد مثلا فرض بگیرید به زراره، اون وقت بعد اگر چند تا روایت دیگه باشه به همی سند دیگه سند تکرار نمی کنه کافی، همچون میگه زراره عن ابی جعفر، زراره عن ابی جعفر، یعنی زراره با همون سند بالایی که ذکر کردیم که این سند بعدی معلق بود. حالا یه وقت است که تعلیق به این است که سند رو حذف میکنه، گاهی تعلیق به اختصاره، مثلا فرض بگیرید در سند جلوی اینجوری بودش که حسین ابن سعید عن احمد ابن محمد ابن عیسی، وقت سند بعدی میگه حسین عن احمد. خب یعنی حسین یعنی همون حسین ابن سعید، احمد یعنی همون احمد ابن محمد ابن عیسی. تعلیق به اختصارم در کافی زیاد هست. و اون وقت وسائل صاحب وسائل این نکته رو توجه داشته که اینجاها به نحو تعلیق است، ولذا اگه بخواد روایت رو از هم جدا کنه تو بابی دیگه ببرد، حالا اینجا رو صاحب وسائل پشت هم برده، اما اگه بخواد تو باب دیگه ببرد روایت رو از هم جدا کنه، وقت اون سند رو ذکر میکنه میرسونه تا زراره. اما وافی حالا چه شده؟ مرحوم وافی، صاحب وافی این روایت رو از هم جدا کرده سن توی باب دیگه، همتون میگه که زراره، به نتیجه وقت روایت رو مرسلش کرده. شاید صاحب وافی تو ذهنش بوده که مثلا کلینی به نحو ارسال زراره اینو نقل کرده، این که این روایت سندش معلق به روایت جلویه، این مثلا به ذهن ایشون نیمده. در صورتی که اگر کسی زیاد به کافی مراجعه کنه این رو یقین میکنه که اینا به نحوه تعلیقه. علی حال وافی این روایت ها رو اگر از هم جدا کرده باشد مرسلش کرده، متاسفانه میگه که زراره و سندی که تا به زراره میرسه تو کافی معلوم بوده، چون اون سند روایت جلوی بوده، اما در وافی معلوم نیست، چون اون روایت رو یه جا دیگه ذکر کرده. حالا و انه یعنی باز کلینی اسمو علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریف عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برأ منها. اگر انسان زکات و از مالش جدا کرد فذهبت، زکات رفت، فلومت بود، دوز بود، ولم يسمها لأحد، هنون نگفته بود که این مال فلان شخص، گذاشت اونجا که یکی پیدا کنه بهش بده و دوز بود، فقط بر امنها، انسان از زکات بری شده، یعنی بری و ذمه شده. پس این روایت عبی بسی که صحیح هم هست، صحیحه عبی بسی و صحیحه عبید ابن زراره، ظاهرشون اینه که زکاتو که جدا کرد از مال، به جدا شدن این یه شده زکات، به طوری که اگه تلف هم شد من دیگه ضامن نیستم. و یه ازش میفهمه که اصلا مال فقران شده، که تعین نه فقط تعین تکلیفیه که تو اینو باید بدی بابت زکات اما همون مال خودته، نه تعین وضعیه، اصلا مال فقرا این شده دیگه، تو مال تو نیست ولذا بری و ذمه میشی. اگر بنا بشه همون مال خودته، خب اگه تلف شد ما خودت تلف شده، اون وقت زکات چی میشه؟ پس باید زکات رو بدی. از این که میگه بری و ذمه شده، ضمانت شما بر طرف میشه، معلوم میشه اصلا مال فقرا شده. خب این دو روایت به نحو اطلاق میگه ای تلف شد ضامن نیستی، اطلاقش میگه که چه تفریط کرده باشی چه نکرده باشی. اما اون دو صحیحه اول باب تفصیل داد. ببینید صحیحه محمد ابن مسلم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات ماله لتقسم فضاعت هل علیه زمانها حتی تقسم. زکات مالش رو فرستاده است که تقسیم بشه، تو را گم شد، دوز بود، آیا زامنه؟ فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها الیه فهو لها زامن حتی یدفعها و این لم یجد لها من یدفعها الی فبعث بها الى اهلها فلیس علیه زمان لانها قد خرجت من یده. پس این روایت هم باز دلالت داره بر این که اونی که جدا میکنی زکات بالاخره نه مال خودت. منتها میگه اگر آدمی اینجا بوده بهش بده، معذاره شما فرستادی و طلب شد، اینجا در حقیقت تأخیر انداخته، کوتاهی کرده، این ضامن. و اگر چنون که نه همچی تأخیر نباشه ضامن نیست. به نظر میاد این روایات منافات نداره با اون روایت که میگه نگاه داری برای دیگری مانعی نداره. چه اشکال داره که مانعی نداشته باشه اما یک طرف تو ضامن هم باشی؟ اگر مصرف موجودی هست و ندادی و تأخیر انداختی، این ولو گناه نکرده، شارع اجازه داده، اما ضامن باشی. حکم وضعی یعنی ضمانت منافات نداره با جواز تأخیر تکلیف. این تفصیل که خود شارع داده. حالا علی حال پس ما از مجموع این روایات میفهمیم که جدا کردن شما سبب میشه که این بشه زکات. علامه در تذکره و منتها علاوه بر این روایات یه ادله تبرعی هم آورده که این ادله تبرعیش حالا دلیل حسابی خیلی نیست، باید دوائنج خیلی دلالت نداره. اینجا اولا ببینید صاحب همیشه در نقل چیزی که نقل میکنن به نقل تنها قناعت نکنید و تا میتونید به اصل مدرک مراجعه کنید. صاحب جواهر اینجا بحث میکنن که آیا این عزل جواز عزل در صورتی که مستحق موجود نباشد یا مطلقه. وقت میفرمان که بله صاحب شرایع فرمود ازا لم یجد لها مستحق. ما که گفتیم عبارت نهایه و مقنعه اینه، خوندیم براتون. بعد ایشون میفرمان از منتها و تذکره علامه اینجور که نقل میشه، ای چه مستحق موجود باشد چه نباشد، ای عزل مفیده. عبارت جواهر ببینید اینه: و من هنا جزم الفاضل، فاضل یعنی علامه، فل محکی من تذکرتهی و منتها، اون چه حکایت شده که تذکره منتها، ملکه خودیشون تذکره منتها نگاه نکرده، نقل شده از علامه اون چه از تذکره منتهاش نقل شده، به ان له العزل به حول الحول، حول حول که میشه میتونه جدا کنه، سواء کان المستحق موجودا اولا و سواء عزل له الساعی اولا. این عبارت جواهره که ظاهر این عبارت این است که پس علامه در تذکره و منتها فرموده باشه چه مستحق موجود باشد چه نباشد عزل مفیده. و وقت بعد ادله هم علامه ذکر کرده، این ادله رو صاحب جواهر براتون نقل کرده. حالا ما وقتی که مراجعه کردیم عبارات تذکره و منتها، تذکره در یه جا مسئله رو ذکر کرده، منتها در دو جا. عبارت تذکره اینه: یستحب له حال حول الحول عزل الزکات عن ماله. وقتی که حلول حول شد مستحب زکات رو داد. این که اصلا محقق در شرایع داشت افضل، محقق در شرایع داشت افضل، علامه اینجا تعبیر به یستحب کرده که استحباب. و ظاهر عبارت نهایه و مقنعه وجوب بود. ظاهر روایت هم که اعزل ها داشت گفتیم ظاهر ان وجوبه. اگه امر ظاهرش گرفتیم باید حمله بر وجوب بود. اگه گفتی نه امر در مقام توهم حضره، نه وجوب ازش استفاده میشه نه استحباب، فقط جواز استفاده میشه. این استحبایی که میگن این دلیل میخواد و انصافا اقامه دلیل برش مشکل. خب حالا ایشون فرموده یستحب الحال حول از و زکات انماله، این دیگه نگفتست که مستحق موجوده یا نه. اطلاقش البته میگیره که چه مستحق موجود باشه چه نباشه، ولی این توی که ساعت ظواهر فرمود سوا اون کان المستحق و موجودن اولا، این ظاهرش یعنی اینه که استواعن خود علامه گفته باشه، واقعی علامه اینجور نگفته، همچه به اهل اطلاق گفته یستحب بود. لأنه نوع اخراج و شروع فی دفع، این یه نحو اخراج و شروع در دفع از خودش، این که انه این که جدا میکنی پیداست تو اینقدر محیای انجام وظیفه هستی که همین حالا شروع کرده برای جدا شد. وقت بعد میگه اذا ثبت هذا، در تذکره یکی دو تا روایت ذکر میکنه، بعد میگه اذا ثبت هذا فإن للمالک الاستقلال بالعزل من دون اذن السائی، مالک بدون اذن سائی میتونه خودش جدا کنه، با اینکه قاعده شرکت این است که مال شریکی رو با اذن طرف جدا کنی، اما اینجا فرمیده خودش میتونه. چرا؟ حالا یه عجله تبرعی آورده، میگه لأن له ولایت الاخراج فله ولایت التعیین، یکی این که اخراج زکات شارع اختیارش دست من داده، خب پس تعیینش هم دست منه. لأن له ولایت الاخراج، ولایت اخراج یعنی این در واقع اختیار اخراج زکات رو شارع به دست مالک داده، فله ولایت التعیین، پس تعیینش هم دست. البته این قابل خدشه، ممکنه یک کسی بگه نه اخراجش دست است به این که ببری ببینه فقیر وقت بشه مال فقیر، اما این جدا کنی بیداری تاخته بلند نداده به فقیر ای بشه زکات، معلومی از اونا استفاده بکنیم. حالیشو فرمید ولعن زکات ترجب و فلعین و هو امین علا حفظها فیکون امین علا افرادها، میگه زکات در این واجبه، شما بر حفظ مال امینی پس بر جدا کردنش هم امینی. اگه من گفتم این مال دست شما امانت در حفظ شما آدم امینی هستی، یعنی وقت جدا کردن و تعیینش هم شما درش اختیار داری، دلیل ایشون فرموده اینا دلیل تبرعیه. ولعن له دفع الغیمه، به من گفتم تو غیمه کشم میتونی بده، پس معلوم میشه من خیلی اختیار دارم، حالا که خیلی اختیار دارم پس اختیار تعیینش هم که بیزارم اونجا ارزش کنم دست من. این چه دلالتی داره؟ الان این عبارت فسکه منتها یخت مفصل که فسکره، دلیلاش یخت زیادتره، اما تعبیر به استحباب هم نداره در منتها، میگه یجوز للمال. البته گفتم منتها دو جا داره، حال یه عبارت هاش اون عبارت مفصلش، میگه یجوز للمالک عزل و زکات به نفسه و تعیینها و افرادها من دون اذن سائی. اینجا یعجوزه گفته، در تذکره یستحبه بود، اینجا یعجوزه میده. اون وقت همون دلیلایی که تو تذکره بود خوندن همونها رو تو منتها داره، بعد یکی دو تا اضافه داره. اینجا میگه که ولعن، اجازه پس خود همیشو بخونی، پس عبارت منتها اینه، میگه لعن خودش میتونه اخراج کنه فلعکون له ولایت و تعیینه قطعا، اینه ولعن نسائی، این رو من نفهمیدم چه دلیلیه. ولعن نسائی یجبر المالک فی اخراج از یه فرد شاء من افراد الواجب، سایی مجبور میکنه مالک را به این که یه فرد خارج کن، نمیگه دست کدوما. خب وقت این دلیل میشه در این که پس در این دستمونه، بگم که تن فی اخراج عیفان تن به اینجور مجبورش نمی کنه، مجبور بر فرد خاصی نمی کنه، مجبور بر اصل اخراج می کنه، پس تعیینش دست مالکه مثلا اینجور. لأن سائید خب بعد مگه این که اون غلط باشه بسیار خوب اگه غلط لأن سائید و خیر المارش راست میگن اینجور باشه ولی یجبره تو منتها لأن سائی و خیر المالک فی اخراج عیه فردن شان من افراد الواجب. حالا این یعجب رو باید اینجوری مجبورش میکنه، میگه تو باید خارج کنی، نمیگه از کدوم، میگه از یک کدوم، پس معلوم که تعیینش دست بمونه. اما یو خیر رو راست میگه چون یو خیر رو باشه بهتره با. ولأنه امین علی حفظها از زکات تجب و فلعین فیکون امینا علی تعیینها و افرادها ولعن له دفع القیمه و تملک العین، میتونه قیمت رو بده به انسان عین تملک کنه، فله افرادها، پس بنابراین جدا کردنش هم دست مانه. ولعن منعه من افرادها یم بقی، این باید غلط باشه، یقتضی باشه. ولعن منعه من افرادها یقتضی منعه من التصرف فی النصاب و ذلک ضرر عظیم. اگر بخوایم بگیم نیم شد جدا کنی، پس نباید بتونه در مالش تصرف کنه و این ضرر بزرگیه، پس میتونه جدا کنه که تصرف هم بکنه. ولعن له دفع عیب قیمت انشاء فیتخیر سلعه، در قیمت هر قیمتی بخوام بدم میتونم بدم، خب پس در اصل من اختیار دارم تعیین کنم. اینا دلیلش که صاحب جوارم همینوار که ذکر میکنه بعد میگه خیلی اینا قابل خدشه هست، راست میگه قابل خدشه هست. خب حالا ببینی منتها و تذکره در این دو عبارت تفصیل نداد بین این که مستحق موجود باشد یا نباشه، اطلاق داشت نگفت سبا اون وجد المستحق املا. وقت منتها یه عبارت یه جا دیگه داره که مختصر میگه، میگه لولم یجد المستحق استحب له عزلها لأنه مال لغیره فلا یتصرف فیه. اونجا لولم یجد المستحق میگه، پس اینجور که صاحب جواهر نقل میکنه در منتها و تذکره که ظاهرش نیست که علامه در تذکره و منتها تصریح کرده باشه که مستحق چه موجود چه غیر موجود، همچی چیزی نداره تو تذکره و منتها، بلکه یه عبارت منتها داره لولم یجد المستحق استحب له عزلها، وقت اینجا باید استحبه داره، اونجا یجوزه داشت، اینجا استحبه داره. علی حال اینا هم دلیلای تبرعی که چون اختیار جدا یعنی اختیار اخراج زکات و حفظش اینها به دست منه، به نگفتن قیمت هم میشه بده، پس معلوم میشه سختگیری نیست، گلو گشاده، پس جدا کردنش هم دست منه. مثلا اینجوری انسان استظهار بکنه که معلوم میشه انسان مالک همچین اختیار تامی نسبت به این جهت داره. علی حال اونطور که ما عرض کردیم از روایات اعزلها اگر به نظر بدوی نگاه کنیم باید بگیم واجبه، ولی چون در مقام توهم حضره بیش از زواج استفاده نمیشه، پس این افضلی که محقق گفته یا یستحبه که علامه میگه دلیل حسابی براش نمیشه دفعان. این یه دفعه اصل زواج مسلم. بحث دیگر این که اگر چنون که مستحق موجود نباشد قطعا جایزه، روایت علی بن حنی حمزه موردش اونجا بود، اما روایات دیگر اطلاق داره، مخصوصا اون صحیح موثقه یونس ابن یعقوب که میگفت من میخوام برای که یک کسانی رو در نظر دارم. این ترک استفسار است اینجا و مفید عمومه. پس چه مستحق موجود باشد چه نباشد، این جدا کردن جایز. بحث دیگر این که از خود مال بخوای جدا کنی مانعی نداره، اما من مال آخر، ما گفتیم این که میگه اخرش ها من مالکی اطلاق دارد و اونی هم که من از مال دیگه میدم زکات است نه مکات. واسه اون روایاتی که داشتیم که میگفت مال قرض زکاتش بر مستقرض الا ان یعدی زکات هل مغرض، وای که مغرضه یه بده از مال دیگه میده تعبیر به زکات ها داشت. اینا هم عدا میشه که قیمت هم که میدید زکاته. اینجا حضرت فرمود اخره کامل ماله و فرض نیست جای دیگه به ما اجازه دادن از غیبت هم میتونی بدی، پس مالک اعم از خود این و از قیمته. این مسئله به نظر ما اشکال نداره تا اینجا. حالا پس عبارت قربه رو بخونیم. یجوز للمالک عزل الزکات و افرازها. قربه نه یجبه گفته نه یستحب، یجوزو گفته. یجوز للمالک عزل الزکات و افرازها من العین او من مال آخر. اینجو آقا اشکال کردن در حاشیه عروه، در مال آخرشو اشکال کردن. لابد این که چون عزل گفتیم خلاف قاعده که به صرف جدا کردن این متعین بشه زکات، این خلاف قاعده. وقتی خلاف قاعده است بگیم یختصر و فیه در قدر متیقن. اما اگر ما اون من مالک رو گفتیم اطلاق دارد، اون وقت این اطلاق دلیل میشه برای که پس من مال ناخر هم مانی نداره. این یه بحثت اجتهاد شما آقای مع عدم المستحق، چنانچه روایت علی بن ابی حمزه موردش اون بود که مواضع لا یمکنونی ان اعدیه ها، بعد میفرماد بل مع وجودهی ایزن علال اقوام. عبارت مقنعه و نهایه و شرایط در صورت عدم مستحق رو میگفت، یه عبارت های منتهام در صورت عدم مستحق رو میگفت، اما عبارت تذکره و یه عبارت دیگر منتها اطلاق داشت. و روایات هم از اون روایت یونس بن یعقوب گفتیم که ترک استفسارش رو مفید عمومه، پس بنابراین میخواد مستحق باشد میخواد نباشد عزل مفیده. خب و فائدته، بحث دیگر، آیا این عزل که میکنیم فقط تعین تکلیفی میاره که شما واجب اینو بدی زکات، مال توه اما اینو باید بدی زکات، آیا اینه یا تعین وضعی که اصلا این خودش شده زکات مال فقرا؟ همینه ظاهر روایات، این بود که اصلا این زکات شده. ولذا روایت علی بن ابی حمزه داشت که اگر نفع دارد نفع اشمال فقرا. و اون صحیحه علی بصیر و صحیحه عبید ابن زرارم داشت اگه گم شد مال فقیر گم شده، اگه مال من باشه تعین تکلیفی فقط باشه، چون وقت اگه گم بشه مال من گم شده زکات باید دار. این که میگه اگه تلف شد ضامن نیستی، معلوم شد زکات همینه و زکات گم شده. این است که میفرماد و فائدته، فائده عزل، سیرورت المعزول ملکن للمستحقین قهرن، یعنی ولو بهشون نداده به همین تعیین من. حالا البته اینجا یه جهاتی دیگه مورد بحث هست، یه وقت تعیین دو جوره. این دیگه من روح سرکازه متعرض نشده، تعیین یه وقت احتیاج به عملم داره، مثل گندم و قاطی جدا می یه وقت نه من 5 تا 10 تا خرمن دارم، که 10 تا خرمن هم پس قد همه یه خرمن همون به اندازه زکاته. اینجا همچنان میگم اون خرمن هم مالی زکات، خب میدم یه نفع عزله دیگه، حال لازم یه قاطی باشه رو بکشی بیرون، به نیت هم عزلش کنی، این کافیه. یه بحث دیگه میاد این که آیا عزل به مقدار زکات باید باشه یا میشه در مال بیشترم؟ مثلا فرض بگیرید که من 40 تا گوسفند دارم، یکیشو باید بدم زکات. اتفاقا این 40 تا گوسفندمون 30 تاش تو یک مثلا صحران، 10 تاشون تو یک صحرا، میگم زکات هم یکی از اون 10 تا باشه. حالا یکی عین زکات رو معین نمی‌کنم، اما میگم زکات هم از اون 10 تا که اون 10 تا رو تصرف نکنم بکنم، اما این 30 تا رو بتونم تصرف بکنم. خب اینم یه نحوه عزله. این لازم عزل یعنی منحاز منحازش بکنیم که دیگه هیچ قاطی مال هم نباشه. اینا هم با این روایات بفهمیم چیه. یه داره تو روایت که نداره که تو روایت که نیها دمینا. حالا ایشون هم عبارت اور و اینه میگه حتی لا یشارک همول مالکو اندت تلف، که اگه تلف شد مالک شریک نباشه. خب این هم یه جوره. اگر چنون که مثلا من 40 تا گوسفند دارم، 30 تاش یه جا، 10 تاش یه جا، اگر گفتم زکات تو او 10 تا، وقت نتیجهش نیست که این 10 تا اگه تلف بشه این زکات تلف شده، اما او 30 تا اگه تلف بشه مثلا زکات تلف نشده. خلاص. و یکون امانتن فی یده، زکات امانت در دستش باشه. و هین اذن، حالایی که زکات جدا شد که تعین، پس تعین وضعیه نه تعین تکلیفیه. فقط اینجا میفرمان و هین اذن لا یضمنه ضامن، من نیستم زکاتو الا مع التفریط، چنون که صحیحه ابو بصیر و عبید بن زرارت که خوندیم دلالت داشت که میگفت اگر زاعت شما عهده‌دار نیستی الا مع التفریط او تأخیر، یا تفریط یعنی تلفش کنی مثلا کوتاهی کنی در حفظش، یا تأخیر مع وجود المستحق. این تأخیر مع وجود المستحق دلیلش او صحیحه محمد ابن مسلم و زراره است که میگفت اگر مستحق هست مع ذلک تأخیر انداختی ضامنی. و هل یجوز للمالک، اسکی میخواستم تمومش کنم تموم نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.